أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. عرض سلام و ادب خدمت خانم هوایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در مجموعه این ماه صیام و ضیافت ربانی. توفیقی بود در این ایام بسیار مغتنم رمضان المبارک آیات بینات سوره شریفه کهف را بازگو می کردیم و الان هم در این شب پایانی انجمن خدمت عزیزان آیه 79 و آیات بعد از آن تلاوت شد که قسمت انتهایی ماجرای بسیار مهم و دلانگیز جناب موسی کریم و معلم اوست. خب سخن به اینجا رسید که سه وادی و سه مرحله طی شد. ابتدا بحث کشتی بود و سوراخ کردن کشتی و به دنبال اون برخورد کردن با اون غلام، با اون جوان و کشتن آن توسط این معلم، و سوم هم رسیدن به اون شهر و دیاری که بسیار لئیمانه برخورد کردند و هیچ پذیرایی از اینها نکردند و نان و آبی حتی در اختیار اینها قرار ندادند، اما این معلم همت کرد و این دیوار در حال فرو ریختن و افتادن رو ترمیم کرد، اصلاح کرد و در هر سه مورد هم جناب موسی بر اساس ظواهر شریعتی که شریعت مدار آن است و جلودار آن است و صاحب این شریعت است سخن خودش رو گفت، در این حال اینکه بالاخره گفته بود از اولین معلم که انک لن تستطیع معی صبرا، با روشی که من عمل میکنم جناب موسی شما هماهنگ نیستید، اما باید این وادی طی بشه و اون غرض و هدفی که از این سیر و سلوک بوده است که الان عرض میکنم باید دست میداد. لذا این وادی طی شد، به جایی رسید که گفتی که هازا فراق، و این فراق بین من و بین توست، دیگه تمام شد مسیر و دیگه کاری نداریم، و اما من به زودی خبر میکنم به تو به تعویل آنی که تو بران نمیتوانستی صبوری کنی. دیشب توضیح دادیم که تأویل یعنی حقایق باطنی یه امری رو و ماجرایی رو درک کردن و ادراک کردن. از ماده اول می آید به معنای رجوع و ارجاع. تأویل بازگرداندن ظاهر لفظ به حقیقت پنهانی است که هرگز از لفظ فهمیده نمی شود. توضیح دادیم، نمونه آوردیم خدمت دوستان، از ماجرای یوسف رو اشاره کردم و در باب قرآن هم گفتیم که ما یه بحث تفسیر داریم، اونیست که عمل میشه و بالاخره در طول تاریخ از آغاز نزول قرآن مفسران قرآن کار رو ادامه دادن تا امروز، و عالمان قرآن پژوه تفسیر کلام الهی رو بازگو کردن، اما تأویل نداریم. و اشاره کردم به آیه 7 سوره مبارکه آل عمران که نمیداند کسی تأویل این قرآن رو، ما یعلم تأویله الا الله الا الله و الراسخون فی العلم. عزیزان این رو سوال کردن، دوست جوان عزیزی سوال کرد در مورد این واو در اینجا که این واو آیا عطف بر الله هست یا احیانا این استیناف میتونه باشه، حالا نظر بعضی از عزیزان چیست؟ هیچ تردیدی نیست که اینجا واو عاطفه است و و عطف میشه، یعنی نمیداند تأویل قرآن و آیات قرآن رو مگر خدا، و نمیداند مگر راسخان در علم. هیچ محظور ادبی هم نداره، با تمام قواعد ادب هم هماهنگ در جای خودش بحث شده است، در جلد هفتم مشکات نوشتیم و اونجا در ذیل همین آیه مطرح است. و بزرگان هم، یعنی شیخ طوسی در تبیان هزار اندی سال وقتی آیه رو مطرح می کند، مشخصه که شاید از ابتدا گروهی نمی خواستن که این آیه در شأن اهل بیت عصمت و طهارت باشد، لذا مقاومت کردن و احتمال استیناف بودن واو رو که این واو واو ابتدایی باشه رو مطرح کردن. شیخ اونجا مطرح می کنه حتی ابن عباس هم به عنوان یه مفسر اول در اون تاریخ در عصر حضور پیامبر و بعد از اون اشاره می کند که این واو واو عطف است، عاطفه است، نه استیناف. و به دنبال اون صدها روایت داریم، نه یکی دوتا دهتا روایاتی که دقیقا مشخص می کند که راسخون در علم پیامبر و اهل بیت هستند که حق تعویل قرآن رو دارن. اونها می تونن سوای تفسیر بگن این لفظ ما به معنای امام است، نه تنها آب. بگوین که این واژه دریا در اینجا به معنای دریای ظاهری نیست، بحر معارف الهی است، دیگری کسی نمیتواند بگوید. و از وجود نازنین مولانا علی ابن موسی رضا صدها مورد تأویل قرآن داریم، صدها مورد تأویل قرآن که به عنوان راسخون در علم مطرح میکنند. لذا مطلب روشن است و ثابت و جای تردیدی در این قصه نیست. خب اینو گفتم به احترام بعضی از عزیزان، پس تأویل روشن شد. اینجا گفت سأنبؤک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، من به زودی الان به تو میگم که اون امر نهان و پنهان این اتفاقاتی که دیدی و شما به دلیل اینکه این امر نهان رو نمیدانستی تحمل نکردی و پرسش کردی، جویای اون شدی، چیست؟ الان به تو جناب موسی بازگو میکنم. اما سفینه، شروع میکنه از مورد اول، اما اون کشتی که سوار شدی، فکانت لمساکین، این کشتی از آن مساکینی بود. مساکین جا مسکین هستی، مسکین هایی بود، اینها کمتوانانی بود، بیچارگانی بود، مستمندانی بود، اینطور بگیم. یعملون فی البحر، که در این دریا با این کشتی چه میکردن؟ کار میکردن. فعرت تو انا عیبها، من تصمیم گرفتم که ایراد و عیب در این کشتی وارد کنم، این کشتی رو معیوب کنم، معیب کنم، عیب بر این وارد کنم. فعرت تو انا عیبها و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینت غصبا. چرا؟ چون وراء آنان، کلمه وراء رو برخی از لغویون معتقدن که این از الفاظ ازداد است، یعنی هم پیش رو هم پشت سر، و در استعمالات هم میبینیم، حالا همه اجماع بر این نیست، اما در استعمالات هم میبینیم هم به معنای پشت سر به کار برده میشه، هم به معنای پیش رو به کار برده میشه. و من ورائهم برزخون الای و می و بثون، در سوره مبارکه مؤمنون، پیش روی این انسان ها برزخی است تا خود قیامت. برزخ پشت سر نیست، پیش روست، پس وراء میشه پیش رو. و اینجا هم شاید مناسب همین باشد. اگر بگویم پشت سر اینها یه پادشاه ستمگری بود، سلطان قاصبی بود که میخواست همه کشتی ها رو مصادره میکرد، تمام کشتی هایی به درد بخور رو مصادره میکرد و غصب میکرد اینها رو، و پشت سر با سوراخ کردن کشتی مناسبت نداره، خوبی زودتر بهش میرسه. اما پیش رو پادشاهی بود، سلطانی بود، قاصبی بود که این تنگه رو، این دهنه آبراه رو گرفته بود و هر کشتی که می آمد و به درد بخورد بود، این کشتی رو چه می کرد؟ این رو مصادره می کرد و غصب می کرد. من سوراخ در این کشتی ایجاد کردم که نرسد به اون سلطان و مورد طمع واقع نشه و این ایرادی که من وارد می کنم موجب بشه که به سلامت در برود. و علت کار من این بود. فعرت تو ان عیبها و کان وراءهم ملک، پادشاهی که یأخذ کل سفینه غصبا، که هر کشتی رو، یعنی هر کشتی به درد بخور و سالمی رو غصب میکرد و تصرف میکرد. خب این رو گفته شد. من همینجا در هر موردی یه توضیحی میدم، بعد در پایان اون توضیح کلی که باید خدمت عزیزان عرض کنم ان شاء الله به حول قوه الهی خواهم گفت. خب ملاحظه میفرمایید که این بزرگوار جناب خضر، این معلم، چه توجیهی رو اینجا مطرح کرد. با هم سوار این کشتی شدن، سوراخی در این کشتی ایجاد کرد، تصرف در مال غیر بود به لحاظ ظاهر شریعت و تلفی در مال غیر ایجاد کرد که زمان ایجاد میکرد، لذا جناب معلم این کار رو کرد. موسی بر اساس تمام قواعد و ظواهری که در شریعت دارد سخنشو گفت و چراییشو مطرح کرد. چرا این کار رو انجام داد؟ ببینید، ما یه قاعده ای داریم که حتی در ظاهر شریعت هم وجود داره عزیزان، و اون این است که همیشه در زندگی ما امور غیر مهم رو برای حفظ امور اهم هزینه میکنیم، برای امور اهم هزینه میکنیم. یعنی در زندگی ما یه مال کمتری رو اگر لازم باشد هزینه میکنیم، فدا میکنیم برای حفظ مال بیشترمون. یه قاعده عقلایی است که عمل میشه. یا اصلا مال رو هزینه میکنیم برای آبرو. خیر المال ما یصانو به الارض، بهترین مال آن است که عامل حفظ آبروی انسان باشه. خدا رحمت کنه، قدیمی ها میگفتن که پول سفید برای روز سیاه به درد میخورد. این جمله زیبایی بود که به عنوان ضرب المثل میگفتن. یا اصلا فراتر، ما مال رو فدای چه میکنیم اگر لازم باشه؟ فدای جان میکنیم، و این یه امر مسلمی است. ما تا این حد تو ظاهر شریعت داریم. حالا اون چرا که در اینجا این معلم از تأویل و پس پرده این ماجرا نقل میکند به عنوان یه نمونه که میلیون ها نمونه این در زندگی تمام انسان ها وجود دارد، این است که الان بدون این که صاحبان این کشتی مطلع باشن و آگاه باشن و بدونن که چه اتفاقی افتاده است، میان مواجه میشن با این که کشتی اینها رو کسی تخریب کرده. ممکنه بر زبان هم جاری کنن، بگن لعنت خدا بر کسی که این کشتی ما رو خراب کرده است و ضربه‌ای به این وارد کرده است. ممکنه حتی این جمله رو بگن. اما دقت بفرمایید، خداوند به دست این ولی خودش آسیبی در این کشتی ایجاد کرد. نتیجه این آسیب چی شد؟ که این بالاخره آسیبی دید، موقتاً الان این از فعالیت میفته و اون کار خودشو نمی کنه، اما یه ترمیم میشه، یه اصلاح میشه و تمامیت این کشتی از غصب و مصادره چی شد؟ حفظ شد. یعنی یه آسیبی در اینجا وارد شد و در نهایت این کشتی حفظ شد. اما ملاک این که یه آسیب الان اینجا میتواند این کشتی رو حفظ کند، این دیگه ظاهر شریعت نبود. این بر اساس اون دانشی بود که این معلم آموخته بود و میدانست که پس پرده ی حفظ این مال چیست. یعنی شما دقت بفرمایید، در زندگی خودمون عزیزان گاه پیش میاد انسان یه صدمه ای میخورد، یه آسیب به ما وارد میشه و خب نمیدانیم چیه، شاید ناخوشایندم باشد برای ما. یه کسی مثلا در جاده داره میره و عرضم به خدمت هست داره این لاستیک ماشین میترکه. تا این بخواد این ماشین رو روبراه کند و لاستیک رو روبراه کند زمان میبرد، یه مدتی میگذره، چه میشه. اما اگر الان میرفت و ادامه میداد و مواجه میشد با یه سانحه تلخ پیش رو، با یه حادثه مرگبار مواجه می شد. همین امروز من متاسفانه شنیدم یکی از فرزندان یکی از عزیزان و دوستان و منصوبین حتی، خب در مسیر جاده همین امروز پیش از ظهر در یه تصادف روبرو به رحمت خدا رفت این جوان. خدا من رحمت کنه ایشان رو و به خانواده محترمشون صبر و عجز عنایت کنه انشاءالله. و بالاخره میبینید این ما این توقف رو داریم، اما نتیجه آن میشود که حفظ میشیم از اون سانحه‌ای که پیش رو داریم. عزیزان یه اتفاقی پیش میفته، چون میپیچید میخورید زمین، این پا میشکنه، میریم تو رخت خواب، در خانه یه ماه بستری میشید. در این یه ماه با این حادثه‌ای که پیش آمد، به لحاظ اینکه ناخوشایند برای ماست و گله هم داریم که بالاخره این اتفاق برای ما افتاد، چه حوادثی و چه سوانهی و حتی چه گناهانی و چه معاصی از ما دفع و دور می شود. علم داریم؟ می دانیم این رو؟ می پذیریم این رو؟ نمی دانیم، اطلاع به اون نداریم. خداوند سبحان این معلم جناب خز میگد من این کار رو کردم که اینا حفظ بشه. این نکته اول. نکته دوم، ببینید گاهی انسان ریستر، همین معنای اول رو بگم، این حادثه کوچکی میتواند ما رو از حوادث بسیار بزرگی و از بلاها و ابتلاعات مهم میحفظ کند که هیچ خبری از اون نداریم و اطلاع از اون نداریم. حالا این حفظ ممکنه توسط چی میشه؟ به اصطلاح توسط یه ولی خدا برای ما دست میده. ممکنه با تصرف یه ولی خدا باشد، ممکنه با دعا یه ولی خدا باشد، ممکن است آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش، ممکنه دعا وجود مبارک حضرت ولی عصر باشه، ممکنه دعا صاحب نفسی باشد. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. و چه ابتلاعاتی عزیزان شب و روز از این جنس، از این جنسی که داره مطرح میکنه قرآن تا هم سفینه، از تک تک ما، از جان ما، مال ما، ناموس ما، و کم من مکروح دفعته، شب و روز داره دفع میشه، هیچ اطلاعی هم نداریم، هیچ اطلاعی نداریم. اینجا یه مقداری رو میشه، یه شمه‌ای گزارش داده میشود از این حوادثی که پشت پرده خلقت داره دیده میشه، و این معلم و جناب خضر اینجا داره رو میکنه با موسی که قرآن رو کنه برای ما، که ما متوجه و ملتفت این حقایق پنهان زندگیمون و پشت پرده باشیم. که عرض کردم این حوادث دفع میشه، و کم من مکروه اندفعته، و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته، و چه محاسنی خوبی های اصلا ما اهلش نیستیم، منتشر میشه از سوی دیگری برای ما. و این اثر اولیاء الهی، بالاخره این دو ولی خدا سوار این کشتی شدن و این اتفاق برای اینا افتاده است، و از نظر صاحبان کشتی بسا این اتفاق عرض کردم چیست؟ ناخوش است، ناپسند است. این رو تسری بدید به تمام شب و روز زندگی خودمون، به انسانها و بندگان خدا. فرمود و اما سفینه فکانت لمساکین. این نکته در مورد کشتی. حالا نکات بعدی هم هست که انشاءالله در ادامه عرض میکنم، فعلا قدم به قدم بریم جلو. و اما الغلام، و اما در مورد من حالا اینجا این چون گفتم از باب این که از این نکته، از این نکته‌ای که این مرد بزرگ داره بازگو میکند، یه نمونه جریان اون در زندگی و حیات و به نوعی آیه شریفه رو جاری کردن، از باب جری منتقل کردن عرض میکنم فقط، که در روایات داریم، همینجا در حدیث خبری داریم، من فقط مضمونش رو از بیرون عرض میکنم. چهار برادرن که این چهار برادر ممتاز بودن در محضر باقرین و صادقین، امام باقر و امام صادق، بهترین صحابی ها، بهترین یاران، از بالاترین رواد، خاندان اعین، اعین یعنی خوشچشم، این حالا ویژگیشون شاید این بوده، عبدالملک ابن اعین، عبدالله ابن اعین، حمران ابن اعین، زرارت ابن اعین، که نام این چهارمی رو بیشتر شنیدید، زراره که شنیدید، این زراره مرد بزرگی است. این بالاخره انسانی است که گفتن که اگر نمی بود این زراره، لندر از احادیث و ابی، امام صادق فرمودن اگر نمی بود زراره، بسیاری از احادیث پدرم نمی رسید دست شیعیان. این مرد حفظ کرد و منتشر کرد. یه وقتی زراره مطلع شد که امام صادق در جا و مجالس مختلفی شروع کردن به تحقیر او، و یه به نوعی عیوبی رو دارن مطرح میکنن براش، عدم رضایتی ازش مطرح میکنن، خیلی نگران شد، سخته برای چنین کسی تحمل این مسئله، سریعا فرزند خودش رو فرستاد، عبدالله زراره فرزندش رو فرستاد محضر مبارک امام صادق، گفت آه پدر نگرانن، میفهمن ما چه خطایی کردیم، چه تقصیری از ما سرزده است، بفرمایید جبران کنیم، اصلاح کنیم و کار رو سامان بدیم. امام صادق شروع کردن فرمودن که برو سلام من رو به پدرت برسان، عبدالله بگو انت افضل سفنها ذل بحر الغمغام، تو برترین افراشته ترین بادبان کشتی معارف ما خاندانی، و جای تو در قلب ماست و وجود ماست. من مطلع شدم که دستگاه حکومت نسبت به تو یه حساسیتی پیدا کرده و بنا دارن که تو رو اذیت و ایذا کنن. من شروع کردم عیوب تو رو، عیب برای تو گفتن و عدم رضایت رو و تحقیر تو رو، که به نوعی حاشیه امنی برای تو پیدا بشه. من خواستم یه صدمه‌ای ولو به لحاظ آبرو تو بخوری الان از ناحیه ما، اما تمام وجود تو و شخصیت و جان تو محفوظ بماند از درشتی و از برخورد شدیدی که بنی العباس نسبت به تو دارند، و این دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اینا میخوان یه کارها و بلایی سر تو بیارن. این گونه ما تو رو حفظ کردیم. نمونه اما سفینه رو میبینیم در عمل کرده وجود و مبارک ولی خدا امام صادق علیه السلام نسبت به این شاگرد مکتبشون. فرمود و اما الغلام، اما دومی، ماجرای اون غلام. توضیح دادم در جای خودش غلام رو که تمام شواهد نشان میده که مراد از غلام کودک نیست در اینجا. اگرم نوجوان میگیم یعنی نوجوانی که به بلوغ رسیده است، نه نوجوان نابالغ. این نوجوان است و جوان است. و اما الغلام فکان ابواه مؤمنین، این آقا جوان پدر و مادر مؤمنی داشت، پدر و مادر او مؤمن بودند. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، ما به شدت نگران این بودیم و خوف این داشتیم که ان یرهقهما، که این فرزند و این جوان بر اینها، رهقه رو دیشب معنا کردم، برساند به اینها، چیره کند بر اینها طغیان و کفرا، یعنی اینها رو وادار به کفر کند، این پدر و مادر رو، اینها رو وادار به طغیان و سرکشی در قبال خداوند سبحان بکند. فأردنا ان یبدلهما ربهما، فأردنا، ما اراده کردیم که ان یبدلهما ربهما خیرا، که خداوند پروردگار این دو تبدیل کند این فرزند ناشایست طاغی کافر را برای اینها خیرن منه، تبدیل کنه برای اینها به خیر از این فرزند، اما فرزندی که این دو ویژگی رو داشته باشه، زکاتن و اقرب رحما، به لحاظ پاکیزگی و شایستگی و رحم و رحمت و مهربانی. کار اینو بعد عرض میکنم، دقت بفرم، برگردیم. و اما الغلام، خب اینجا باز یه نکته بسیار مهم وجود داره که از متن آیه میفهمیم، یه نکته هم که اون سیاق کلی است که باید در پایان عرض کنم، اولین قسمت رو عرض کنم. خب این مشخص میشود که این جوان چه بود؟ یه جوان کافر و طاغی بود. این یه جوانی است کافر و طاغی، و به لحاظ قوانین الهی مجوز قتل داره، یعنی این قتلش مجازه، نیومده از که یه انسان بیگناهی رو بکشد، که به نظر و نگاه جناب موسی چنین چیزی آمد که ای قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، این که کاری نکه کسی رو نکشته است. اما در علم الهی مشخص، یعنی ببینید این پایان این ماجراها وقتی که حکایت تموم میشه، آخرین حرفی که میزنه این معلم میگه ما فعلته عن امری، ما فعلته عن امری، هیچ کدوم اینها که کار من نبود، اینها که من انجام ندادم، اینها که از امر من نبود، همه چه بود؟ امر الهی بود. خب ببینید نمونه این ماجرا را که یک کسی مستحق قتل است، یک کسی کافر است، طاغی است، و این مستحق قتل، در جای دیگه در قرآن به شکل کلانتر و کلیتر میبینیم. اجازه بدید این متن آیه رو بریم تا این رو عرض کنم، نمونه رو محضن بارکتون. اینجا یه فرزندی است که این در نهایت طغیان و در نهایت کفر است و مستحق چنین چیزی است. خداوند این پدر و مادر مؤمن رو در این شرایط قرار میده، یا اینها باید الان دلبستگی به فرزند داشته باشند، یعنی این دوام و بقا فرزندشون رو بخوان، از نظر والدین میگم، از نظر خود اون غلام هم میگیم، از منظر او و حکم او، این پدر و مادر یا باید الان این فرزند رو بخواهند، دلبستگی به این فرزند داشته باشن، بگن هر چه هست، فاسق است باشه فرزندمونه، کافر باشه فرزندمه، نمیدونم طاغی فرزندمونه، یعنی این علقه پدر و مادری و این نسبت اونچنان بین انسان‌ها و فرزندانشون گاه ایجاد میشه که با همه اشکال فرزند رو میخواهند. این همونی میشه که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، کسانی که ایمان آوردید نکنه اموالتون و اولادتون شما را از یاد خدا دور کند و غافل کند، نکنه لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، نکنه فرزند، برادر، خواهر، هر کی، حالا اینجا به این نمونه میگه، در آیات دیگه بقیهش هم داریم، اینا اگر کفر رو انتخاب میکنند، نکنند شما این رو بر خدا انتخاب کنید. این پدر و مادر گویا الان در یه شرایطی قرار دارن که یا باید داغ جوان ببینند و از فرزند بگذرند تا دین، ایمان و تقوای اونها بماند، یا فرزند رو انتخاب کنند و در مسیر کفر هم حرکت کنند. این الان گویا یه چنین شرایطی است در علم الهی برای این پدر و مادر مؤمن. خب بالاخره در طول تاریخ فراوان می‌بینیم بزرگان، شخصیت‌ها، گاهی این مثال رو همیشه عرض کردم، کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو که در مورد عبدالله زبیر مطرح می‌کنن. زبیری که امام بهش میگن آقای زبیر تو چی شد اینطور شد که تو جمل اومدی؟ تو که نصرتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق، تو که این گونه با ما در حجاز بودی، بازو به بازوی ما شمشیر می‌زدی در رکاب پیامبر، در رکاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. چی شد الان مقابل ما ایستادی؟ این کاری کرد، سخن امیرالمومنین بالاخره اون تکان جدی رو به زبیر داد، سعی کرد از میدان بیرون بیاد اما بالاخره کشته شد و عاقبت به خیر نشد به تعبیری در همون میدان توسط عمرو بن جرموز. اما در این حال این جمله امیرالمومنین در تحلیل شخصیت زبیر فرمودن زبیر با ما منا اهل البیت بود، از ما خاندان بود، با ما بود، تا اینکه نشأ ابنه عبدالله المشؤوم، تا اینکه این بچهش عبدالله مشؤوم شوم سری تو سرا پیدا کرد، این به میدان آمد، ریسمان گردن صحابی پیامبر انداخت برد اونجا که میخواست، کشید تا جایی که مقابل حجت خدا بایستد و مقابل امیرالمومنین اولین جنگ رو به پا بیندازد، جمل رو راه اندازی کند و از کسانی باشد که ناکسین باشد و چنین عملی مرتکب بشه. خب بنادی فرمایید الان اینجا در این شرایط این دو پدر و مادر مؤمن رو خداوند اراده کرده است به برکت ایمانشون که این فرزند رو از اینها بگیرد، این فرزند بمیرد، اینها به داغ فرزند مبتلا بشند به لحاظ عاطفی و احساسی و غیره، اما ایمان و تقوای اونها باقی بماند. این مسئله بسیار مهمی است، کدوم رو انتخاب میکنیم در چنین صحنه‌هایی؟ آیا حاضرند این پدر و مادر بگن فرزند ما بمیرد، دین ما حفظ شود، یا فرزند رو انتخاب میکنن حالا خدا یا هر جور شده بالاخره یه جوری حفظش میکنیم، یه کاری میکنیم؟ این مأمور، این مرد، این ولی خدا که نسبت به این پدر و مادر مؤمن فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فاردنا ان یبدلهما ربهما، ما اراده کردیم که خداوند تبدیل کند پروردگار ایشان برای اونها خیرن من، این رو بگیرد، این مصیبت رو اینها ببینن اما بدل بشه برای اینها خیرن منها زکاتن، یه فرزندی خدا به اینها بدهد که این به لحاظ پاکیزگی و شایستگی بسیار لایق و قابل و اقرب رحما، و به لحاظ روح میشه همون رحمت، مهربانی، دلسوزی و عطوفت نسبت به والدین و بر نسبت والدین بسیار شایسته تر و بالاتر و نزدیکتر به این مقام برای اینها، و خداوند چنین تصمیم رو برای اینها داشت به برکت ایمانشون. اما با امتحان سخت، با ابتلاء سخت که از دست دادن این فرزند اما بدل شدن. و باز در روایات داریم دیگه، حالا نیست من فرصت خدمت دوستان بخونم، معذرم بارکتون، که در روایات میاد که همین طور شد و خداوند این فرزند رو از اینها گرفت و به اینها فرزند دختری داد. اینو حضرت علی ابن موسی مطرح میکنن. حالا اجازه بدید سریع هم لفظ اولیه روایت رو یه مروری معذرم بارکه دوستان عزیز داشته باشم، اب نداره عرض به خدمتون اصول کافی است روایت، که قال ولد لرجل من اصحابنا جاریه، این کسی از اصحاب امام صادق یه دختری براش اومد، فدخل على ابي عبد الله فرآه متسخطا، وارد شد اما خوشحال نبود، ازت فرمودن فرزندی برای گفتن متولد شده فلان اینها، فقال له ابو عبد الله علیه السلام ارأيت لو ان الله تبارك وتعالى اوها اليك ان اختار لك او تختار لنفسك ما كنت تقول، بگو اگر خدا میگفت در این فرزند، خب این همون خوی جاهلیت، عصبیت جاهلیت و دختر و پسر و اینها بود تو حالش، مثلا فرض بفرمایید بگو اگر خدا به تو میگفت من برای تو فرزند انتخاب کنم جنسیتش رو یا خودت، تو چی میگفتی؟ میگفتی خدای تو انتخاب کن یا خودم انتخاب میکنم؟ معلومه دیگه، گفت كنت اقول يا رب تختار لي، میگم خدا تو برای من انتخاب کن. قال فإن الله قد اختار لك، حضرت فرمود خب همین شده دیگه، خدا برات انتخاب کرده دیگه، چرا چانه زنی میکنی؟ قد اختار لك. ثم قال ان الغلام، بدون حالا، ان الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسى، اون جوانی که عالم همراه موسى اون رو کشت، و هو قول الله فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه، آیه رو خوندن حضرت، ابدلهما الله به جاریتن، اون جوان که رفت خدا فرزند دختر انتخاب کرد به اینها داد، یعنی انتخاب خدا براشون چی بود؟ دختر بود نه پسر، براشون دختر بود که ولدت، از این فرزند متولد شد نسل مبارک و پیامبرانی از نسل این دختر به دنیا آمدند. اون پسری که میخواست اینها رو به کفر و به طغیان بکشد از میان رفت و جایگزین اون چنین چیزی شد. خب این بود. اما اون بعدی که نسبت به خود این غلام است که بالاخره حالا اومد و عرضم به خدمتون این کشت، این نسبت به والدینش و وضعیتی که برای اینها به لحاظ تکوینی و پشت پرده وجود داشت که این والدین مطلع از اون نیستن و این ولی خدا اومده است داره این کار رو انجام میده. ببینید مگر جناب نوح چه گفت؟ مگر پایان کار حضرت نوح چه گفت؟ گفت که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا. خدا یک دونه از اینها رو از این جماعت رو زمین نگذار. نفرین کرد به نابودشون و نابود شدن، نه یک نفر، نه یک غلام، بلکه یک قوم. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. به چه جرمی خدای اینها رو نابود کن؟ نفرین پیامبران الهی های از پیش خود یا با اذن الهی است؟ اینجا جاییست که خدا به این پیامبر این اذن رو میده به لحاظ تکوینی که پایان عرض خواهم گفت، این اجازه رو داره که این نفرین رو بکنه که دودمان این قوم برچیده بشه. چون اینها اگر بمونن، یک اینها محیط رو به فساد میکشن، دوم هر فرزندی هم که از اینها متولد باشد فاجر و کفار خواهد بود. لذا این نسل باید از میان برن و از میان میرن. این یه نمونه از اون قومه که خداوند در اینجا داره مطرح میکند. اونجا به دعا نوح هست، اینجا به دست خضر است که این اتفاق میفته. حالا عرض کردم با توجیه بعدی کلیترش هم خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم. و این باز هم تو روایات داریم که وقتی که عرض به خدمتون این اتفاق افتاد، خداوند رخصت داد، به تعبیر ما پرده کنار رفت و جناب خضر به موسی نشان داد. حالا این کیفیت اون رو نمیفهمیم ما، که جناب موسی ببین مکتوبون، یعنی تو وجود این جوان کفر دیده می شود. حالا به هر چشمی، به هر نگاهی، به هر تصرفی که او دارد این ولی خدا، این کفر مطبوع را، کفر فرو رفته در وجود این جوان رو که مستحق این بود، یعنی کفری که در حدی که طاغیس کافر است و موجب طغیان به کفر دیگران میشه، لذا مستحق قتل است، این رو نشان داد و کار خودش رو انجام داد. گفت که عرض به خدمتون تمام. این مورد دوم. حالا باز هم بیشتر پیرامون این توضیح میدم خدمت دوستان در پایان. و اما الجدار و اما سومی و اما الجدار و اما دیوار و اما الجدار و فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. اما این جدار و این دیواری که این اتفاق افتاد و ماجراشو عرض به خدمتون دیشب گفتیم خدمت دوستان، این از آن دو یتیم بود در این شهر. لغلامین یتیمین فی المدینه، از دو آجوان، دو فرزند ذکور یتیمی بود که اینها پدر از دست داده بودند. گفت که ابو نصر فراهی میگد یتیم بی پدر است و لطیم بی ابوین. در اون کتاب نصاب الصبیان میگه اگر کسی پدر رو از دست میده بهش میگن یتیم، اگر پدر و مادر رو از دست بده میگن لطیم. این یه اصطلاح، این یه است. اینا پدر رو از دست داده بودن و این دیوار در ملک اینها بود، این دیوار در ملک اینها بود، در ملک این دو یتیم بود. و کان تحته کنز لهما، و زیر این دیوار یه دفینه ای، یه گنجینه ای بود از آن اینها. و عرضم به خدمت و کان ابوهما صالحا، و پدر و مادر اینها در نهایت صلاحیت و شایستگی بودند. فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما، و خداوند اراده کرد که این دو به سن رشد برسن، به اون توانمندی برسن و بیان این گنجشون رو و دفینشون رو بیرون بیارن. خب حالا اگر من این کارو نمی‌کردم چه می‌شد؟ اگر دیوار تخریب می‌شد، به تعبیر ما کروکی اون منطقه و گنج به هم می‌خورد، نشانه‌هایی که داده بودم براشون از بین می‌رفت و دیگه امکان استخراج این دفینه خودشون رو نداشتن. من برای اینکه حفظ بشه مشخصات و دیوار و وضعیتی که اینها اطلاع از اون داشتن، براشون حفظ کردم، نگاه داشتم تا اینها بیان این گنجینه خودشون رو درآورند و ببرند. خب حالا اینجا دو نکته باز بگیم و عرضم به خدمتون. بعد این هم گفته به دنبالش که رحمتن من ربک، این از باب رحمت خداوند بود که میخواست شامل حال اینها باشه. خب اینجا تو این ماجرای سوم چه نکته ای مطرح میشود؟
این است که اولا این چون کنز و گنج گفته میشه، خوبه، اینها دیگه زیبایی ها و لطافت هایی است که از ناحیه معصومینه و از جای دیگه ما نمیتونیم به این حقایق برسیم، باز از ناحیه معصومین. شاید زیباترش هم روایات متعددی داریم، بذارید این هم چون نقض و ظریف و لطیفه خدمت دوستان، این رو هم بخونم متن عبارت رو خدمت بزرگواران و استفاده کنیم. یه زیبایی داره، اینم از وجود عمر که حضرت علی ابن موسی رضا است، نقل روایت که سمعت و ابا ابل حسن رضا یقول کان فی الکنز الذی قال الله عز و جل و کان تحته کنز لهما. اون کنزی و گنجی که کنز همون گنج فارسی است دیگه، میره تو عربی میشه چی؟ میشه کنز. گاف ندارند و گاف نمیدن مثل ما، بعد میشه چی؟ میشه کنز. مثلا فرض بفرمایید گنج میشه کنز. فرمودن اون گنجی که اونجا گفته میشه، میدونید این هم گنج مادی بود، سرمایه مادی بود، هم سرمایه معنوی بود. این یه لوحی بود که لوح جنسش خب جنس فلز قیمتی بود، مثلا طلا بود، نقره بود، چیز ارزشمندی بود، اما روی این لوح چیزی نوشته بود، دانشی تو اون بود، یعنی هر دو بود، هم سرمایه مادی بود برای این فرزندان گذارده بودن پدر و مادر ساده، و هم سرمایه معنوی بود. اینو حضرت رضا می‌فرمایند در تفسیرهای این گنج، هر دو گنج بود. و کان فیه، درش این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، عجبت لمن ایقن بالموت کیف یضحک. عبارت از درزاست که در این لوح نوشته بود که تعجب میزنم من از کسی که یقین داره که مرگ میاد سراغش. هیچ ترد ما کدومون شک داریم که مرگ پیش روی ماست؟ یعنی هیچ کدوم از ما تصور این رو داره که ما نمیمیریم، نامیرایی ما کیو مرته یا کیو مرس در اسطوره پارسی یعنی چی؟ یعنی زنده نامیرا. ما کجا زنده نامیراییم؟ مثلا همون کیو مرس مگر نمرده؟ این که ما هممون میمیریم، این یقین به مرگ داریم، اما میفرماید کیفه از حق، چطور میخنده به امور و شوخی میگیره زندگی رو، محالی که یقین دارد که انقریب است که از ما اثری باقی نیست. و عجب طول من ایقن بالقدر کیفه یحزن، من تعجب میزنم از کسی که یقین داره به اینکه خدا قوانین آفرینش رو بر حساب و کتاب و دقیق تقدیر و اندازه گیری کرده است و حساب رسی کرده است و قواعدی رو وضع کرده در این وجود. چرا محزونه وقتی تمام هستی طبیعت ناآرام ما نداریم، همه چی بر اساس قواعد الهی است، پس این چرا محزونه؟ این انسان ما تعجب میزنه. و عجب طول من را دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکنو الیها، و تعجب میزنم من از کسی که میبینه دنیا به تعبیری دوام برای انسان ها ندارد، به قول قدیمی هامون وفای به کسی نمی کند. خدا رحمت کنه مرحوم مادر رو، این آخری ها مثلا این ماهای آخرم زیاد این بیت رو زیر لبش میخوند به ما، میگفت مادر، میگفت مادر دنیا به کسی وفا نکرده، دلگیر نشوی خدا نکرده. این ضرب المثل ایشان بود، این ماهای آخر مرحومه والده میگفت. واقعا این دنیا به کسی وفا نکرده. تعجب از این که میداند میبیند که دنیا چگونه با افراد عمل میکند، اما یرکن الیها، باز تکیه میکنه به دنیا، باز دنیا رو محل اعتماد خودش قرار. و ینبغی لمن عقل عن الله ان لا یتهم الله فی قضائه ولا یستنبطه فی رزقه. و سزاوار است که کسی که یقین داره و ایمان داره به مشیت الهی و امورات الهی، نگران نباشه در مورد رزقش، نگران نباشه در مورد روزیش، به وظیفش عمل کنه، به کارش عمل کنه، چنین و چنان. فقلت جعلت فداک اريد ان اكتبه. آقا خیلی جالب بود، اجازه میدید بنویسم این رو؟ این راوی به حضرت رضا گفت، گفت اجازه میدید این رو بنویسم بمونه؟ قال فضرب بالله يده الى الدوات ليزعها بينته، از دستشون بردن دوات رو آوردن جلوی من خودشون گذاشتن، فتناولت يده فقبلت و دستشون رو گرفتم بوسیدم و شروع کردم به نوشتن، و اخذت الدوات فكتبته، از دستشون گرفتم و شروع کردم به نوشتن. خب این گنجینه این بود، یک نکته اول. بعد ببینید فرمود این از کان ابوهما صالحا، چرا این کار رو انجام داد این معلم موسی، چرا خضر این کار رو انجام داد؟ چون پدر و مادر این دو صالح بود. ما الان تو دنیا نگاه میکنیم عزیزان، میایم و زندگی خودمون رو بر مدار سلامت و صلاحیت قرار میدیم، میایم راستی و درستی رو پیشه میگیریم، شایستگی و درستکاری رو انتخاب میکنیم، دغلکاری نمیکنیم، سیاهکاری نمیکنیم، خیانت نمیکنیم، دروغ نمیگیم، شروع میکنیم یه زندگی شایسته ای رو انجام دادن. خب باورمون اینه که بالاخره این نتیجه این است که انسان صلاحیت خودش رو میبینه، عمل صالح انجام میده، دامنگیر و دستگیر اون میشه. اما چیزی فراتر پشت این وجود داره. ما در حقیقت با عمل صالح خودمون امروز و خودمون رو آباد نمی کنیم عزیزان. ما جامعه آینده و نسلهای آینده رو در علم الهی داریم آباد می کنیم، اونها رو داریم بهرمند می کنیم. این نکته ماجراست، این نکته ماجرا خیلی عجیب. یعنی صلاحیت جامعه امروز به خودش منجر نمیشه، به صلاحیت جامعه فردا منجر میشه. باز بیاین تو این روایات، در ذیل این که دیگه شاید فرصت نباشه مجدد برگردم به روایات، قوقاست اینجا در ذیل این آیه که خداوند سبحان به برکت صلاحیت یک انسان تا 7 نسل، نه تا 70 نسل او را گاه بهرمند میکند. به صلاحیت امروز انسان ها، به صلاحیت امروز حفظ میکنه خداوند فرزندش را، فرزند فرزندش را، فرزند فرزندش را، یک به یک معصوم میگن در علیه الصلاه و السلام. اینا چیزهاییست که ما نمیبینیم تو آفرینش، اینا چیزهاییست که ما اطلاع نداریم، اینا یه امور تکوینیست که نمیدانیم. و جا داره واقعا در این شب عید عرض میکنم و بخوایم غفران الهی را، رحمت و غفران و خیر الهی باد بر همه گذشتگان ما، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه معلمان، همه اساتید، به خصوص والدینمون و در گذشتگانمون عزیزان، که اگر الان من و شما اینجا نشستیم و در این شرایطیم، بنده به ضرس قاطع عرض میکنم بدون هیچ تردیدی، ما داریم نان اونها رو میخوریم عزیزان، بخش عمدش، یعنی نان و جازل ابنا اب سعیل آبا، اون درستکاری پدران شما عزیزان بوده، درستکاری پدرانمون هممون رو عرض میکنم بوده است، اون نجابت مادرانتون بوده، اون شرافت مادرانتون بوده است، شرافت مادر بزرگهامون، مادر بزرگهامون بوده است که ما امروز اینجا نشستیم شب عید در محضر قرآن و میتوانستیم جای دیگری باشیم، اما امروز اینجا نشستیم. اینها رو بدونیم، اینها اسرار الهی است، اسرار الهی است. خدا رحمت کند. اسم بردم از عرض به خدمتون مادر، بالاخره نقل میکردن در کشف حجاب رضاخانی، نه نکبتی که امروز با اون درگیریم، نه، کشف حجاب رضاخانی، عرضم به خدمت عزیزان، من مادرم مثلا و اینو مادر بزرگم می‌فرمودن، مادر پدری من، من در تمام این مدت، این 2 سال 3 سال شد طول کشید، پامون رو ما از درب خونه بیرون نگذاشتیم برای هیچ کاری، نه برای درد و نه برای درمان و نه برای هیچ خواسته‌ای و هیچ کاری، برای اینکه مباد موی تار موی از ما دیده بشه. خب نتیجه اون میشه اونی که هست، نتیجه اون میشه اونی که میبینیم عزیزان، این نجابت ها، این ادب ها، این وقار ها، اینها تو نسل ها میمونه، اینها تو نسل های، خب غیر اون هم میمونه تو نسل ها، یعنی ان خیرن فخیرن ان شرن بشه. شرش هم میمونه تا ببینیم آیندگان چه خواهند شد، خیرش هم داریم میبینیم. این راز پشت پرده ایست که در اینجا وجود داشت. گفت پدر و مادر اینها صالح بودن. حالا این اباواهما باز تو روایت داره، نه پدر و مادرشون، این اجدادشون بودن، حتی که این فرزندان بالاخره دارن از اجداد گذشتهشون بهره میبرن. صلاحیت گذشتگان آینده رو میسازد، فساد گذشتگان اثرگذاری در تمدن آینده، جامعه آینده و وضعیت آینده فرزندانشون خواهد داشت و نمیشه انکار کنیم تأثیر اون رو، دقیقا خیر اون و شر اون منتقل میشه. فرمود و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما رحمتا من ربک. ما فعلته عن امری، من این کارها رو هرگز از امر و فرمان خود من نبود که انجام دادم. آقای موسی، ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، و این هم این تسته همون تستتیه که تا به طریق قرب تلفظ با تا میفته و هضم میشه. این تستته میشه تسته. این همانه که شما توان اون رو نداشتی و تعبیل اون رو من برای تو بازگو کردم. بسیار خب، برگردیم دوباره. خوب دقت بفرمایید، حساسیت جدی داره اینجا بحث خدمت دوست. خب ملاحظه فرمودید که ما یه رفتارهای غیر متعارفی رو به قول معروف دیدیم که با قوانین و ظواهر شریعت هماهنگ نبود. مشخص بود که این معلم داره با یه ساختار دیگه عمل میکنه. الان شمی از مطالب رو گفتیم، یعنی ملاحظه شد در باب کشتی قوانین خداوند دارد غیر اون قوانینی که ما در ظاهر شریعت داریم، که ذات احدیت حفظ می کند. گاه جان، مال، وجود بندگانش رو با یه عواملی ورای عوامل ظاهری که می بینند، ممکن است یه صدماتی بخورند، ممکن است یه اتفاقاتی در زندگی اینها پیش بیاد، اما وجودشون رو حفظ می کند، جانشون رو حفظ می کند، مالشون رو حفظ می کند از مسیری که نمی دانیم. حالا این به دست ولی است، به دعای ولی است، به امری از سوی خداوند به فرشتگان الهی است، به فرشتگان الهی است. گاهی در روایات داریم حتی حفظ می کنند فرشتگان الهی. ما کسی متوجه این حرفا نیستیم که افتادن انسان رو در چاله، یعنی روایات معتبر عرض می کنند، از افتادن انسان در رکیه، در چاه، در چاله، فرشتگان نگه می‌دارند انسان رو و حفظ می‌کنند در پس پرده. هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. خب اینها کی می‌دونه؟ ما اینا رو که با قوانین شریعت و فلان اینها که ما نیست، اینها این چیز دیگه نیست. اینی که ما گاه یه صدماتی و لطماتی رو ببینیم در زندگی، کراهت از اونم داشته باشیم، یه صدمه‌ای میخوریم، یه بیماری، ابتلایی، دردی، عرض به خدمتون، میبینید کسی مؤمنی گرفتار میشه، ماها یه ابتلایی داره، یه دشواری سختی در جانش، مالش، غیره پیش میاد و بسیارم ناگواره برای ما، اما پس این پرده رو کسی نمیداند مگر اون حضرت احدیت، اولیاء خاص الهی، اونها که به اون نظام دیگری که الان در پایان عرض میکنم راه یافتن، اونها متوجه میشن که چه اتفاقاتی داره میفته، که آنچه داریم میبینیم نسبت به آنچه نمیبینیم صفره، صفر عزیزان. خب این کشتی حفظ میشه و عرض کردم اینا میان نگاه میکنن که چی کشتیشون سوراخ کرده، حتی یه نفرین هم میکنن، میگن نمیدونم خدا لعنتشون کنه که اینا کشتی ما رو سوراخ کردن. ماجرا این است، توجه فرمودید. دوم، بالاخره اینی که به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. یه کسی در عرضم به خدمت حضرت عالی یه شرایط سنی جوانی میمیرد و این مرگ زودرس، حالا به یه شکلی، با یه بیماری، با یه سانحه‌ای، با یه ابتلایی، با یه مسئله تشریعی، و ممکنه کسی جان بدهد. چیه پشت این جان دادن عزیزان؟ اینجا شمهش دیده میشه، شمهش دیده میشه که این کفر باید چگونه حذف بشه، این شر باید چگونه حذف بشه. ما نمیدونیم، ما ملاکش رو نداریم، پشت این پرده رو نمیداند جز اون کسی که ما فعلته انا امری، مگر اینکه امر الهی اینجا تعیین کننده باشد از اون قواعد و قوانینی که در پایان باز حساسیت مطلب رو میذارم آخر اون جمله رو عرض میکنم، معذرم بارکس. و همینطور نسبت به اثر صلاحیتمون ما تصور رو میکنیم که ما خوب زندگی کردیم، فلانی چه خوب زندگی کرد، اما سهمی نبرد تو دنیا، چیزی گیرش نیومد، دنیایی نداشت، اوضاعی نداشت. دیگران ببینین چگور زندگی میکنن، چه وضعی، چه اوضاعی دارن. این بنده خدای مؤمن چقدر محروم بود، خدا رحمتش کنه، چیزی در دنیا نبرد. عزیز من، جان من، این آباد کرد تا ده ها نسل بعدی خودش رو، این تأمین کرد، ذخیره سازی کرد، پشتیبانی کرد تا ده ها نسل آینده خودش رو، که اونهان که برای آن به آن ولد و صالحن یستغفر له بعد وفاته، بالاترین سرمایه و گنجینن. نه نیاز به کارخونه داشته این، نه نیاز به مسجد و مدرسه و مؤسسه و بیمارستان و درمانگاه. و این گونه خداوند برای او هماهنگ کرده است و پشتیبانی و حمایت داره میشه. این رازهایی است که کسی از آن مطلع نیست. خب حالا تو این ماجرا با همه این مطالبی که عرض کردم، دو تا نکته اساسی وجود داره که بسیار سخته، اما باید بگم محضر مبارک که دوستان عزیز. نکته اول اینه که این سوال رو بعضی از دوستان کردند از همون شب اول، خب حالا این بنا در این ماجرا برای موسی، موسی کلیم الله، موسی که دارای شریعته، موسی که رسیده است به این مقامی که واستنعت کل نفسی و این مخصوص خداست و غیره، به این مراتب، این چی بود تهش برای موسی؟ چه امتیازی بود؟ چه چیزی رو میخواست جناب موسی بگذراند؟ به قول ما چی رو میخواست پاس کنه موسی؟ چه وعده‌ای رو میخواست پاس کنه؟ دقت بفرمایید. از یه جای این ماجرا خوب فهمیده میشه و اونم اینه که گفت که اما سفینه، اما کشتی، فکانت لمساکین، از آن مستبندانی بود فی البحر، فعرتو. عرتو، عرتو یعنی چی؟ یعنی من خضر اراده کردم که ان عیبها، که عیب وارد کنم و حفظ بشه و فلان. اینا رفتند وارد گام دوم و مرحله دوم و منزل بعدی شدند، سیر بعدی آغاز شد. رسیدن به غلام، گفت اما الغلام، اون جوان، فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا فعرضنا. چی شد؟ عرضنا، اون عرض تو من تصمیم گرفتم، اینجا شد و عرضنا، ما تصمیم گرفتیم. من تبدیل شد به چی؟ به ما. ما تصمیم گرفتیم که این تبدیل بشه و عرض به خدمتون برود و فرزند شایستهی بیاید و به دلیل ایمان این والدین. و رسید به سومی، و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، این دیوار از آن این ایتام بود و چطور چطور، فعراد ربک، اینجا کی تصمیم گرفت؟ پروردگار تصمیم گرفت. تمام. آنی که سهم جناب موسی بود و موسی باید طی می‌کرد این بود که ملاحظه می‌فرمایید عزیزان، یعنی موسی باید سلوکی رو شروع می‌کرد از خود تا خداوند، باید سلوکی رو شروع می‌کرد از عرتو، من، ما، ربک. تمام. این سیر حقیقی سلوک عمیق برتری است که خداوند برای بندگان خودش در نظر میگیرد. اولیاء الهی این وادی رو طی میکنند. حالا بندگان خدا هم شاید به شکل نسبی بعضی ها در این وادی یه توفیقاتی رو پیدا کنند، حالا نه در اون ژرفهای خاص، اما به یه بهره هایی در این وادی برسن. یعنی عزیزان، این که انسان ابتداعا وقتی نگاه میکنه تو این وجود و هستی، خودش رو میبیند، توان خودش رو میبیند، نیروی خودش رو میبیند. همونی که میبینید 8 میلیارد عمده جمعیت روی زمین چی میبینن از خودشون؟ علم خودشون، قدرت خودشون، زیبایی خودشون، جمال خودشون رو با اون زندگی میکنن. یعنی نسبت میدن به خودشون امور رو. دانش من، مال من، زندگی من، علم من خواستم، من کردم، من انجام دادم، من انجام نمیدم، من میخوام، من نمیخوام، من میام، من میام. همه انسان ها از این شروع میکنن. اما اگر در این سلوک توحیدی قرار گرفت، انسان میاد جلو، گام‌های بعدی رو بر می‌دارد. یه مرتبه وقتی پرده‌ها به کناری می‌رود، با یه حقایقی آشنا میشه، متوجه میشه نه، من که تو این آفرینش تنها نیستم، این توان من که نیست. احساس میکنه غیر توان او، غیر اراده او، غیر خواست او، غیر صفات او خبرهای دیگه است. یعنی احساس میکند اراده‌ای در کنار اراده اوست، فوق اراده اوست، خواستی غیر خواست اوست. تصمیم میگیره یه کارو انجام بده، بعد میگه نمیشه، یه کاری میشه، متوجه میشه که چیزهای دیگه است. یه اموری رو احساس ضعف میکنه، نمیتونه انجام بده، بعد انجام میده، پیش میره، بعد خودش متوجه میشه که این که توان من نبود، بعد متوجه میشه هو معکم اینما کنتم، میبیند حضور صفات خدا رو در کنار خودش. قوت رو میفهمه از خودش نیست، از خداست. رحمت رو میفهمه از خودش نیست، از خداست. علم رو متوجه میشه، از خداست. عزت رو متوجه میشه، از سوی خداوند اومده همراهش. اگر عزتی دارد از حضرت عزیز است، اگر علمی دارد از تعلیم است، اگر حکمتی دارد از حکیم است، قوتی دارد از قدیر است. اینها رو متوجه میشه، احساس میکنه که بالاخره اینجا خداست و این اگه داره حرکت میکنه، اگر سیری دارد، اگر وجودی دارد، اینها رو میبیند که از پرتو صفات الهی است. میاد جلو، میاد جلو، به جایی میرسد پرده ها به کناری میارد، یک بار متوجه میشه که لیس فی الدار غیره دیار. دیگه نه ارتوست، نه من، نه ارتنا و ما، بلکه هر چه هست و اراد ربک. متوجه میشه دیگه هیچی نیست، دیگه در قبال وجود و در قبال عظمت الهی وجودی به نام من نیست. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. میفهمه با اراده الهی در خلقت چیزی به نام اراده برای موجود ضعیفی مانند انسان وجود نداره. با حول قوه الهی چیزی به معنای حول قوه وجود نداره اصلا. با تمام جلوگری و تجلی جلال و جمال الهی چیزی به نام هنر و عرضه و وجود و اصلا دیگه چیزی نیست در این عرصه. به جایی میرسد که بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه انانیت ها، تعین ها، تکسر ها و کثرت ها از میان برداشته میشود و نمیشود مگر آن که بالاخره انما الهکم اله واحد، دیگه وحدانیت خداوند است که همه وجود رو پر کرده. اگر کسی به اینجا رسید مانند فرزند ابی طالب میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچی تو این وجود نمیبینم، ندیدم مگر آن که قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا را میبینم. این اصلا چیزی دیگه نمیبینم، اون چرا که نگاه میکنم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه هستی رو جلوات و تجلیات خداوند میبینم. یعنی در قبال وجود و صفات خدا اصلا دیگه مفهومی برای وجود دیگر و صفات دیگر نمیبینم. اینجا میشه اراد ربک. موسی بناست این وادی رو طی کند و طی کرد و به مقصد رسید. این سلوک باطنی بود که خداوند برای ولی خودش در نظر گرفت. حالا همینجا عرض کنم، ببینید اون بهره‌ای که ما از این میبریم عزیزان اینه. دوستان جوان من، بزرگوارانی که خیلی گاه کنکاش از این معنا میکنید در چه بکنیم چطور، ببینید قدم اول را در وادی سلوک الالله، در عبودیت، در تقرب، هیچ چاره‌ای نیست، باید قدم اول را برداریم. تا گام اول رو ما نزنیم و ارتو نباشه هیچ خبری برامون نمیشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا گام رو نکوبیم، کمر رو نبندیم، جهتمون رو به طرف خدا نکنیم، همت نکنیم، حرکت نکنیم، حریف نفسمون نشیم در گام های اول، به هیچ کجا نمیتونیم برسیم. این الا ولا بده، باید قدم اول رو برداریم. اما وقتی راه افتادیم جدی، واقعا خالصانه و صادقانه با خدا گفتیم خدای اومدم دستم بگیر، تردیدی نکنید، دیگه اینجا جاییست که دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این راه نه به خود میپویم. بدونید بعد وقتی یه مقداری میریم در وادی احساس میکنیم که دارن میبرندم، احساس میکنیم که دارم این وادی رو من خودم طی نمیکنم. میفهمم، درک میکنم، لمس میکنم. لنهدینهم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. میفهمم هر روز برام یه فضای دیگه ای میاد. احساس میکنم دست خدا رو بر پشتم. احساس میکنم یاری الهی رو در وجودم، در زندگیم، در فرزندم، در امور مالیم، در امور اجتماعیم، در امور معنوی و عبادیم میبینم دست خدا را، لمس میکنم دست خدا را. انگامی که از سر صدق در این میدان قدم اول رو برداشتم، دارم میام و حاضرم بپوشانم چشم من رو برانچه که خدا نمیخواهد، ببندم گوشم رو برانچه خدا نمیخواهد و قدم رو بردارم، همت میکنم، عزم میکنم، ولو اینکه فراز و نشیب هم دارم، اما اینجا میاد همراه فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد، بعد میاد دنبال من. اگر ادامه بدم این وادی رو دیگه بعد به یه جایی میرسد که دیگه به تمام معنا به این حقیقت میرسم که نیست مگر هر چه هست و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، هیچی نیست مگر تمام توفیقاتی که خداوند داره میده. دیگه اونجا متوجه میشم که اگر آنی و کمتر از آنی نباشد حضور عنایت لطف، اصلا چیزی دیگه وجود نداره، نه طاعتیست نه عملیست نه شخصیست، به این حقیقت میرسن. برای هممون عزیزان این میسور این بادی. گاهی تو بعضی از کارهای خیر میخواید یه کار خیری رو انجام بدید، یه عبادتی رو میخواید انجام بدید. بذارین همون مثال که همیشه میزنم بگم، اصلا گاهی بعضی دارم میگن آقا ما هم دلمون میخواد مثلا این شبا شنیدیم خیلی عالیه فلان، مثلا نماز شب اینا برخواستن، اصلا این خود سحر میدونید اصلا فیض سحر مهمه. وقتی میخوندم این چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دلی که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که شبها هر آن کس که نظر ز فیض سحر نبندد، ملک زکارش گره گشاید، فلک به کینش کبر نبندد. و فهمیدیم آقا این خبراست، این فیض سحر یه چیز دیگریست. و بالاخره ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، هرچه هست از اونجاست. ببینید وقتی ما همت رو میکنیم، به این دوستان میگم شما خوابتون تنظیم کنید، اون میزان خواب رو بدید به خودتون، مزایقه نکنید، در 24 ساعت برنامه ریزی داشته باشید، روز هم رعایت کنید، ورودی ها رو رعایت کنید، چشم گوش دهان رو رعایت کنید، هیچ شک نکنید که موفق میشید. ببینید اول وقتی این عمل میکنیم میایم تو این وادی میشیم، ابتدا سخت دیگه، این بالاخره مخصوصا ایامی که شبها کوتاه و بلند و فلان و اینها. اما اگر استقامت بیاد و انسان تصمیم بگیره تنظیم کنه، بعد احساس میکنید کم کم یه مقداری میره جلو، احساس میکنه که نه راحت بلند میشه، یعنی مثل این که بیدارش میکنند اصلا، یعنی دیگه شاید اگر ساعتشو نمیدارم گوشیشم نظره بلند میشه، بلند میشه. این واقعیته که لمس کردین، تجربه کردید خیلی هست. اگر یه مقداری بره جلو میبینه که تنام و عینای و لاینام و قلبی رو پیامبر فرمودند. نمیدونم واقعا نمیشه چیزایی رو بالاخره گاه میبینید یه جوری میشه که دیگه اون ساعتی که باید بلند بشید، اگه بلند میشید عادی بلند نمیشید، دارید میخونید آیات الهی رو بلند میشید، دارید اسماء الحسنا رو میگید بلند میشید، یعنی دیگه اصلا شما نیستید که برمیخیزید، دیگه چیز دیگریست اینجا. یعنی این نهایت سلوک باطنی که خداوند مقرر کرده و عزیزان مهیا کرده است، یه جلوه اون رو اینجا در باب موسی کلیم نشان میده به انسان. و سخن آخر، این دومین مطلب سختی که میخوام بگم که خیلی سخته اینه عزیزان، دقت بفرمایید. آنچه ما در اون زندگی میکنیم یه نظامه که خداوند یه نظمی رو بر ما تعیین کرده است به نام نظام تشریعی، نظم دینی، یعنی به ما قوانین رو مقرر کرده است، یه کارهایی رو انجام بدیم، کارهایی رو انجام ندیم، یه کارهایی شایسته است، یه کارهایی خوبه، یه کارهایی کمه بالا. به ما گفته است راست بگید، صداقت بگید، صداقت شما رو به منزل میرسوند. اوفو بالعقود، پیماندار باشید، وفادار باشید. در روابط اجتماعیتون امانت و عهد رو رعایت کنید. ظلم نکنید. قل امر ربی بالقسط، دعوت به قسط کرده ما رو، عدالت و قسط، نه ظلم و تجاوز و تعدی به حقوق انسان‌ها. در مسائل عبادیمون به ما گفته است کتب علیکم الصیام، این روزه، این نماز، این حج. و و در مسائل اخلاقیمون صبر و شکر و ذکر و تمام اینها اموری است که به این میگیم نظام تشریعی، یه نظامه، یه سامانه بسیار منظم که انسان تو بستر این سامانه زندگی میکند، بعد سعادتمند میشه، ایمان، عمل صالح دستاوردش و میشه حیات طیبه و غیره و فلان. اینها زنا نکن، نمی ربا نخور، فلان، اینها همش، شراب نخور، چی، تمام اینها همش جنبندی، تمامش این نظامی است که به این میگیم نظام ربانی، نظام تشریعی، که تو این نظام آموزش تعلیم اختیاره، ما به کار میبندیم یا به کار نمیبندیم دیگه. خب نتیجهشو یا میبینیم یا نمیبینیم، این دیگه زندگی، اینی که پیامبران اومدن، وحی اومده، تشریع اومده. اما پشت این نظام عزیزان خداوند نظام دیگری در خلقت دارد که اون خیلی مهمتر از این نظامه، که ما تو اون اراده نداریم، تصمیم نداریم، نقش نداریم. الکلو من نظام هلکیانی یونشه من نظام ربانی، یه نظامی پشت اینه که به اون میگیم نظام تکوین، نظام کیانی، نظام تکوین، که اون ماهی چی توش نقشی نداره، نه این منظومه شمسی را، نه حرکت خورشید را، نه تپش خورشید را، نه آتش افروخته خورشید را، نه اذا شمس کورت را، نه ماه را، نه سیارات را، نه شهاب‌واره ها را، نه گردش زمین رو، نه زلزله رو، نه 51,000 کشته شدن در ترکیه و سوریه رو، نه طوفان‌ها را، نه سیل‌هایی که به سوء رفتار انسان نیست، نه بادهای مهیب و تندرهایی که میاد و برمی‌دارد و می‌برد، و نه حوادث دیگر، نه امراض و بیماری‌ها و ابتلاعاتی که انسان درش مقصر نیست، نه اصل پدیده مرگ، هیچ ما توش نقش نداریم. اون نظام، نظام تکوینه، یعنی نظام قهری طبیعی وجود است که فقط اجراء اون به اراده خداوند است. ما تو این نظام و تو این عالم شریعت خدا تعلیم داده، آموزش داده، دست ماست. یا قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. یا روزه گرفتیم تو این ماه رمضان نگرفتیم. یا میخونیم یا نمیخونیم عبادت رو. یا گفته است آقا عرض به خدمتون فلی از ربنه به خمره نه علاجیو به نه. این شبا روزا خیلی از من هی دوستان سوال میکرده، من نمیخواستم ورود به این بحث بکنم، حالا بالاخره اخلاق من نمیدونی، نمیخوام تو مسائلی که جنبه رنگ و بوی خاصی پیدا بکنه. بالاخره دو جای قرآن صراحتن داره میگه خواهر مسلمان به شکل وجوب با 40 سال کار کردن تو قرآن عرض میکنم هیچ تردیدی در وجوب پوشش سر برای زن مسلمان وجود ندارد، قطعا لزوم قطعی الهی است، واجب مسلم الهی است، و در پوشیدن حجم بدن جلباب سوره مبارکه احزاب هیچ تردیدی نیست که زن مسلمان باید موی سرش پوشیده باشه، حجم بدنش هم پوشیده باشه. نکردنش یعنی خلاف امر خدا، مقابل امر خدا ایستادن، یعنی واجب الهی رو زیر پا گذاشتن، عمل نکردن. حالا اگر کسی از جهل ممکن این کن این بدونه، باید بدونه قانونه، عجز نفسش اجازه نمیده، خب نفسش رو تقویت کنه، نفسش اجازه نمیده. یه عامل سوم هم داره که لجاجت، ممکنه داره ستیزه میکنه با خدا، می جنگه با خدا، می جنگه با خلق خدا، می جنگه با یه حکومتی، می جنگه با یه سیاستی، یعنی سه تا عامل بیشتر نداره دیگه، همه گناه هم اینطوره، یا جهل است، یا عجز است، ضعف نفسه، یا لجاجت و ستیزه کردنه، لجبازی کردنه. خب هیچ کدومش دیگه توجیهی نداره دیگه، عقل و منطق این رو میگه. آه خدا این رو گفته فلی از ربنه به خمره هنه گفت یدنین علیه هنه من جنابی منه، یا قبول میکنیم یا نمیکنیم. این میشه نظام چی؟ این میشه نظام تشریعی. اما عرض کردم پشت این یه نظام دیگری است عزیزان، که خداوند یدبر الامر من السماء الى الارض، داره تدبیر میکنه لحظه به لحظه این وجود رو. دنیا، زندگی، حیات انسان این نیست، فقط این نظام تشریعی که ما میبینیم این یه جزء کوچکشه. پشت این نظام که نظام تکوین خبر هاست، حالا گاهی خداوند پرده برمیدارد، اون تکوین رو نشان میده، گاهی خداوند به ولی از اولیاء خودش سوای ولایت تشریعی ولایت تکوینی میده، یعنی میتواند بمیراند، میتواند زنده کند، میتواند خیلی از کارها بکند که اونها تو این نظام نیست، تو این نظام تشریعی ما نیست. آنچه را در این ماجرا مشاهده فرمودید یه شمه از اینه که خداوند پرده رو بر میدارد و نشان میدهد که آن سوی شریعتی که موسی شریعت مدار نظام تشریعشه، آقای موسی برو حالا اون نظام تکوین رو هم یه شمه هایش رو ببین، تجربه کن و بدان. حالا اینجا این معلم و جناب خضر به ولایت تکوینی رسیده است، موسی هم رسید، موسی هم به این مقام رسید بعد از اینکه این دوره رو طی کرد. این دوره برای موسی لغو نبود، اون هم به این مقام رسید. هر چند پیامبران الهی مأمور به نظام تشریعن، یعنی همین جایی که انسان اختیار داره و عمل میکنه. حالا اگر کسی میخواد به توحید حقیقی برسد، به معرفت الله حقیقی برسد، دیگه این پرده ها و لایه ها کنار بره و سری از اون عالم تکوین در بیارد و به اون سو سفری بکند، دیگه این دیگه چیز دیگری است و مایه دیگه ای میخواد و کار دیگری، تلاش دیگری و سعی دیگری و وظایف دیگری میطلبد. هذا تمام الکلام فی هذه الآیات. این دیگه قسمت سنگینی بود که سعی کردم آسان خدمت دوستان عرض کنم که دیگه اینها یه لایه هایی از این لایه ها بود. گفت که و ما فعلته انا امری، اینهایی که من انجام دادم که اینا امر من نبود، امر الله بود، اینها اون نظام تکوین بود، اینها اون سوی خلقت بود. و الان هم دیگه بهت گفتم ذالک تعویل ما لم تستع علیه صبرا، آقای موسی این چیزهایی بود که شما چون مطلع نبودی نمیتوانستید، اما الان که مطلع شدی شما هم دیگه، شما هم سلسله زلف دوست حلقه ادام بلاست، هل که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، دیگه شما الان در این حلقه قرار دارید. و یسالونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. خب من تا پایان آیه 82 به لطف الهی آیات بینات این سوره رو خدمت عزیزان مطرح کردم. فکر میکنم که ما 24 شب توفیق سخن گفتن داشتیم، یه شب شب 21 بود و در حال هوا و پیرامون شخصیت امیرالمومنین صحبت کردیم، 23 بحث رو در این سوره تا اینجا گفتیم. از آیه 83 میمونه تا آیه 110 پایان این سوره که فکر میکنم 4-5 جلسه خواهد بود. دور قبل ما 20 جلسه گفتیم سوره مبارکه کهف رو در اصفهان سال 90، اما دیگه اینجا فکر میکنم حدود نزدیک 30 جلسه میشه دیگه. حالا روزی و قسمتمون بیشتر بود بهره ببریم از کلام الهی با نفس و حضور گرم دوستان عزیز. انشالله بقیه مباحث رو میگذاریم دیگه برای شبهای جمعه بحث هفتگی تفسیرمون دیگه. انشالله این سوره رو میگیم تمام میکنیم به حول و قوه الهی. بسیار بسیار شادمانیم از آنچه خداوند عنایت کرد. اول سپاس دارم از حضرت پروردگار عزیز، این لحظات و این ساعات این دقایقش رو به عظمت خودش درک نمی‌کنیم مگر اینکه یک کمی با اون نظام تکوین آشنا بشیم، بعد بفهمیم حقیقت و ماهیت این نشست‌ها چیست. اون باد روح الی ریاض الجنه‌ای که پیامبر فرمود یعنی چه؟ بشتابید به ریاض جنت. ریاض یعنی اون مرغزارهای بهشت. سوال کردن یا رسول الله چیه؟ فرمودن حلق و ذکر، حلقه هایی که در اون قرآن گفته میشه، میشه ناف بهشت در عالم تکوین و حقیقت. 24 شب نشستیم بالاخره خدمت دوستان، چی بگیم از این توفیقی که هر کدومش ممکن بود با یه پاپیچ خوردن آقای انصاری دم خونش نیاد و تمام بشه، یه اتفاقی برامون بیفته، برای دوستانمون، برای عزیزانمون، بالاخره یه حادثه‌ای پیش بیاد، هزاران که دست قدرت الهی و اولیاء خدا و فرشتگان الهی حفظ کردن هممون رو که تونستیم این شبها رو به سلامتی طی کنیم و به پایان برسیم. ابتداعا که از خداوند سبحانه از ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف تشکر بکنیم که دعاشون شامل حالمون بود، این شبهای قدر رو به این شیوه گذروندیم. الحمدلله شبهای خوبی بود، این هم از عمدمی بود که حالی کردیم، واقعا خب عنایاتی بود و انشاءالله آثارش رو هم دیدیم میبینیم انشاءالله. این دوم، من تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که در این شبها، خیلی از چهره های بزرگوار و عزیزمون رو میبینم، قطعا در خانم هام همینطور که تمام 24 شب رو اومدن، ماه رمضان، افطاری دارن، مجلس دارن، آمده شد دارن، بزرگ خانواده ان، جوانن، نوجوانن، حال هوای دیگه ای دارن، میخوان نمیدونم فیلم ببینن، میخوان چیکار کنن، فوتبال ببینن، حالا فردا ان شاء الله دربی رو، ببخشید شهرآورد رو فردا ان شاء الله ساعت 4 نگاه میکنن، پس فردا البته یک شنبه ساعت 4 نه فردا، عرض به خدمتتون. اما خب بالاخره گذاشتن اومدن نشستن، الحمدلله پروردگار به آبروی قرآن همه عزیزانی که اومدن نشستن در محضر قرآن، تمام دیگه غافل نشم دوستانی که هزاران نفری که به شکل آنلاین و برخط از تمام 5 قاره به شما عرض کنم در تمام 5 قاره این شبها با ما همراه بودن و الان هستن همین الان، پروردگار همه دوستان رو، همه عزیزان رو، آنچه را که از قرآن گفتیم و شنیدیم ذخیره همه ما برای قبر و قیامتمون قرار بده. نورانیت قرآن رو در جان و وجود و زندگیمون منعکس بفرما. و خب دیگه شب شب عید است و الحمدلله سپاس میگیم خدا رو که به حمدالله عید بدون ایراد و اختلاف و اشکالی، هم الحمدلله امسال روزیمون شد، هم اول ماه درست و بدون اختلاف، هم پایان بدون اختلاف در میان، خب این هم لطف الهی است. خب از خداوند به برکت این عید، به برکت این عید، عیدی اولی که طلب میکنیم پروردگار، و بالاخره این بندگان رو تو گفتند اللهم لک صمت و علی رزق که افترد. این آدهان رو بستند به امر تو، به امر تو هم باز کردند و خدایا اولین ایدی ما را تعجیل در امر فرج ولیت قرار بده. پروردگارم همه هموم و غموم، ابتلاعاتی که بالاخره در دنیای اسلام داریم، در جهان اسلام داریم، گرفتاری هایی که در مملکت خودمون داریم عزیزان، مشکلاتی که داریم جوانانمون، مشکلات اقتصادیمون، مشکلات فرهنگیمون، امیدواریم به این ایام، به این دعاها امیدواریم، به این نظام تکوین امیدواریم. پروردگارا به آبروی قرآن، به آیه کلامت مشکلاتمون رو، مشکلات مملکتمون و عزیزانمون رو، ملتمون رو، مملکتمون رو مرتفع بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو از محضر قرآن به اطرت جدا مگردان. پروردگارا خواسته هایی که این عزیزان من دارن، این دوستان من دارن، جوانان ما، خانم ها، آقایان، همشون، خواسته های این عزیزان من رو به عنایت و کرامت خودت برآورده بگردان. پروردگارا دل های ما را فزونتر از قبل به آثار و برکات رمضان، اینطور بگیم شاید بهتر باشه، بگیم خدایا اون چه، همون دعای همیشگی رو بگیم، اون چه خیر، نورانیت و برکت در همه جهات مادی و معنوی به اولیا و بندگان شایسته خودت تا امشب دادی، خدایا ما رو هم از اون بهرمند بگردان. خدایا این سفره سفره عمومی بوده، سفره خواص نبوده، ما هم سر این سفره بودیم دیگه، خدایا بالاخره در رو باز کردی، اجازه دادی طفیلی هم بیاد، ما هم طفیلی جمع دیگه، گفته ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی، ما هم از همونا با قول جناب حافظ. خدایا هر شری که در این ماه از بندگان خودت خوبه تا امشب دفع کردی، از ما هم دفع بگردان. پروردگارا از ساعه امشب در این شب عید نام ما رو جزو جدا شدگان و حرام شدگان از دوزخ و قهر خودت قرار بده، نام ما رو جزو از سعیدان و نیکبختان مکتوب بفرما. متشکرم به سهم خودم از همه دوستان عزیز، از قدوم گرمتون، از حضورتون، نفستون، انشاءالله که سایه رحمت قرآن همواره بر سر همه شما باشد و عزیزانتون باشد. شما را به خدا می سپارم و خدا را به شما می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله.